از یه گوسفند هندی این اومده و رفته توی نیوزیلند و در گوسفند برولا این کشف شده. میتونه مثلا تا 8 تخمک رو آزاد بکنه. احتمال داره که این اینفرتایل بشه مگر اینکه ژن دیگه ای هم به اون منتقل شده باشه.
سلام، مسعود اصفوری هستم و شما دارید به ششمین فایل از سلسله فایل های رادیو آراژان گوش میدید. چنانچه این فایل اولین فایلی هستش که اونو دانلود کردید و دارید بهش گوش میدید، بعد بهتون بگم که این فایل ها هر چند وقت یک بار روی کانال آراژان ویرا قرار داده میشه و شما اونو میتونید به شکل رایگان دانلود کنید و ازش استفاده کنید. و چنانچه بارها هم توی فایل های قبلی گفتم، ازتون خواهش میکنم که بعد از شنیدن این فایل ها فیدبک مرتبط با اون رو به هم بدین و این فایل ها رو در اختیار دوستانی که به هر نحوی احساس میکنید که این فایل ها میتونه براشون مفید واقع شه قرار بدید، که ما هم مطمئن شیم این فایل ها به دایره هدف ما و دامدارهای عزیزمون به دست همشون میرسه و میتونن ازش استفاده کنن. تو این فایل برای بار دوم از آقای دکتر اصفوری تونستیم وقت بگیریم و خدمتشون برسیم و راجع به مباحث مختلف با ژنتیک و اصلاح نژاد قراره که تو این فایل صحبت کنیم. این فایل به شکل خاص اختصاص پیدا میکنه به دو سه تا سوالی که مخاطبین ما از همون پرسیدن و ما توی این فایل قصد اینو داریم که به شکل کامل و علمی اونو جواب بدیم. سوال هایی که راجع به مباحث مرتبط با چندقلوزایی، تفاوت بین هتروزایگوت و هوموزایگوت و اینکه آیا چندقلوزایی در نژادهای دیگر هم وجود داره یا نه مطرح شده. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی ممنونم که تایمتون رو در اختیارمون گذاشتید.
سلام علیکم، منم تشکر میکنم از وقتی که داده شد.
آقای دکتر، یکی از سوالهایی که زیاد من دیدم که مطرح میشد و از همون پرسیده میشد راجع به این بود که فرق هموزیگوت و هتروزیگوت چیه؟ اول چیزی که واسه خودم پیش اومده اینه که هوموزیگوت درسته یا هموزیگوت و تفاوت این دوتا رو برامون اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله، عرض بزرگ. اول اینکه اون بحث بیشتر هوموزیگوت بهتر هست گفته بشه و درستش اون هست، ولی الان مصطلح شده همو هم میگن ولی اصلش هومو هست، یعنی هوموجنیتی رو در واقع داره میگه، یکسان بودن رو داره صحبت میکنه. من قبل از اینکه به این بحث وارد بشم میخوام به یه چند تا مطلب رو توضیح بدم. اول اینکه صفات چه ربطی به ژن‌ها دارن، یعنی چطور ما میگیم که صفات ربطشون به ژن‌ها به چه صورتی هست و وقتی میگیم که مثلا این هتروزایگوت یا هوموزایگوت به لحاظ ژنوتیپی این یعنی چی و به چه صورتی ایجاد صفت میکنه. من اگر این توضیح رو بدم خدمتتون که در واقع هر کدوم از ژن‌ها توالی‌های DNA هستن که روی کروموزوم وجود دارن. حالا مثلا فرض کنیم که اگر در هسته سلول باشن از اونجا تولید RNA هایی رو میکنن، یعنی یک کپی از این که با بازهای خاصی در واقع غیر از اون بعضی هاشون غیر از اون بازهایی هست که در داخل DNA هست تولید RNA میکنن. این RNA ها میان داخل سلول، یعنی از هسته بیرون میان و دستگاه ترجمه و چاپ در واقع سلول چه ریبوزوم هست و تولید کننده پروتئین هست، با این الگو، با این الگویی که از اون ژن اخذ شده و اومده، میتونه توالی پروتئینی خاصی رو تولید بکنه که این پروتئین حالا خاصیت خودش رو تحت عنوان صفت داره اجرا میکنه. حالا همین پروتئین هست که میتونه تبدیل به آنزیم بشه و ایجاد صفتی رو بکنه، میتونه رنگی رو ایجاد بکنه، میتونه در ترکیب با بقیه پروتئین ها یا مواد دیگه‌ای که وجود داره ایجاد صفت رنگیزه، غیره، صفت فیزیولوژیش و همه حتی صفتهای منتالیتی و روانی رو بتونه، شخصیتی رو بتونه ایجاد بکنه.
یعنی این یعنی که مثلا شخصیت ما انسان هم واقعا مستقیما به پروتئین ها ربط دارن؟
میشه گفت که مستقیما به ژن ها ربط دارن و اون چی که از ژن، بیان ژن هست، پروتئین هست و اون داره عمل میکنه. خب این توضیح رو من عرض کردم. حالا هر کدوم از این ژن ها که روی دی ان آ هستن و روی کروموزوم هستن، اینها ممکنه از مادر اومده باشن، اون کروموزوم از مادر اومده باشه یا از پدر اومده باشه. این یه موضوع. موضوع دیگه این که هر کدوم از این قسمت‌های پروتئین، قسمت‌های دی ان آ که ما بهش ژن میگیم، این میتونه ترکیبات مختلفی رو داشته باشه با یه کمی تغییر در بازها. و این یک کم تغییر در بازها ایجاد یک صفت، یک در واقع صفت جدیدی رو در اون صفت میکنه، یعنی یه تغییری رو در اون صفت، صفتی که این ژن مسئولش هست، ایجاد میکنه و ممکنه ایجاد بکنه، ممکنه نکنه. اینها رو بهش میگن آلل. یعنی بنابراین یک ژن چندین صورت میتونه داشته باشه که هر کدوم از این صورت‌ها یک آلل محسوب میشه.
مثال عملی میتونید برام بزنید؟ یه مثال مشهود برام میتونید بزنید؟
مثلا ممکنه که شما حالا رنگ گل رو در نظر بگیرید یا شکل یک، عرضم به حضور، شاخ رو ممکنه در نظر بگیرید. بعضی از صفات تکژنی هستن، بعضی از صفات چندین ژن در بروزش دخیله. لذا این کلان دارم عرض میکنم، حالت تکژنی رو دارم میگم که آلل های مختلف میتونن رنگیزه های مثلا مختلفی رو ایجاد بکنن. بنابراین شما مثلا در یک گل میتونید رنگ قرمز رو ببینید یا رنگ مثلا بنفش رو ببینید و سایر موارد. هر کدوم از اینا ممکنه توسط یک ژن یا چند ژن اینها تولید بشن،
چند آلل دیگه.
و هر بله و هر کدوم از اونها آلل های خاص اون ژن هستن. حالا ممکنه که این آلل ها با هم دیگه ارتباط داشته باشن، ارتباط اینجوری که وجود یک آلل باعث مخفی شدن بروز یک آلل دیگه بشه. در اون صورت آلل اول رو بهش میگن آلل غالب و آلل دوم رو بهش میگن آلل مغلوب. پس ژن‌ها ارتباطشون هم میتونن با هم دیگه اینجوری باشن، یک ژنی غالب باشه، یک ژنی مغلوب باشه و وقتی اون ژن غالب حضور داره، ژن مغلوب خودش رو نشون نده. یا بینابینی باشن، وقتی یک ژنی حضور داره اثرش رو الگا بکنه در اون ترکیب ژنوتیپی و در نتیجه یک چیز بینابینی بده، مثلا صفت رو، اگر صفت مثلا نمرش الان در ژن اولی که حالت در ژنی که وجود داره مثلا فرض کنید نمرش 10، بعد در این یکی ژن اگر وجود داشته باشه نمره میشه 20، ولی هر دو اینها وجود داشته باشه نمره میشه میانگین اینها. بنابراین اینها با هم دیگه نه اثر غالبیت داره نه اثر مغلوبیت، هر کدوم از اینا دارن کار خودشون انجام میدن و یک فرد متوسطی رو میدن بیرون. بنابراین ژن ها میتونن نسبت به هم اثرات غالب و مغلوب داشته باشن یا نسبت به هم اثری نداشته باشن و هر کدوم از اونها خواص خودشون رو القا کنن در موجود. این هم یه بحثیه. صفات میتونن تک ژنی باشن یا پلی ژنیک باشن، یعنی یک صفت میتونه توسط یک ژن کنترل بشه یا میتونه چندین ژن در اون صفت دخالت بکنه. مثلا عمده صفات اقتصادی که ما در حیوانات میبینیم، اینها صفاتی هستن که توسط چندین ژن کنترل میشن و بنابراین اونجا ما دنبال صفتی هستیم، دنبال ژنی هستیم که اثر عمده داره و میریم سراغ اون در موقعی که میخوایم حیوان رو اصلاح نژاد بکنیم و جلمون رو به طرف اون صفت مطلوبمون هدایت بکنیم.
این که اثر عمده داره یا نمیدونم حالا قسمت مقابلش مثلا اثر کمتری داره، این یعنی چی؟
مثلا تصور کنید که یک صفتی با 20 تا ژن داره کنترل میشه. خب هر کدوم از این 20 تا ژن یه اثری رو میگذارن که اولا که این صفت میشه یه صفت پلی‌ژنیک و هر کدوم از این ژن ها یک اثری رو دارن که اثر خودش هست، اثر اون وجود اون ژن هست که اون اثر افزاینده هست، یعنی با وجود اون ژن اون اثر توی اون صفت افزوده میشه. خب حالا فرض کنید که از این 20 تا هر کدوم مثلا یک واحد دارن افزایش صفت میدن ولی یکی از اینها به تنهایی داره 5 واحد افزایش میده یا به تنهایی داره 10 واحد افزایش میده، اون یه دونه رو بهش میگن ژن عمده اثر. و اگر ما بتونیم اون رو گزینش بکنیم، در واقع ما داریم به اندازه 10 تا ژن اونجا اثر رو القا میکنیم به صفت و اونو بهش میگن چه ژن عمده اثر. خب سوالتون این بود که حالا هوموزایگوت چیه، هتروزایگوت چیه. خب فرض کنید که یک ژنی، یک صفتی دارای یک ژن عمده اثر هست یا اصلا توسط یک ژن داره کنترل میشه. خب و این ژن دارای آلل های مختلف هست، مثلا 5 تا 10 تا آلل داره، یعنی همه این آلل ها اون صفت رو القا میکنن ولی با کم و زیاد. بعضی از این آلل ها غالبن، بعضی ها مغلوبن، بعضی ها نه بینابینی هستن، نه غالبن نه مغلوب هستن. حالا اگر یه موجودی یکی از این آلل ها رو که مثلا آلل مغلوب هست از مادر آورده باشه و یکی از این آلل ها رو که غالب هست مثلا از پدر آورده باشه، در اون صورت ما یک موجودی رو داریم که این موجود هتروزیگوت هست. هتروزیگوت هست یعنی یک ژن رو از که مغلوب هست از مادرش آورده و یه ژن رو که غالب هست از پدرش آورده و این موجود هتروزیگوت صفت غالب رو نشون میده، یعنی بروز صفت اون صفت اون ژنی هست که از پدر آورده چون اون غالب.
خب یعنی این
پس این میشه یه موجود هتروزیگوت. حالا فرض کنید که همون ژن رو که از مادرش آورده از پدرش هم همون رو آورده باشه،
بله.
یا همون ژن رو که از پدرش آورده از همون آلل رو از مادرش آورده باشه، در اون صورت دو تا آلل همسان رو داریم در اون جایگاه ژنی، این رو بهش میگن هوموزایگوت. خب حالا برگردیم به این که در این میخواید این رو بگم که در این بحث چنگلوزایی مفهوم این چی هست یا نه.
قبلش اینو حتما توضیح بدید برامون، ولی قبلش یه سوالی که واسه من پیش اومد این بود که مطرح کردید که ژن غالب از پدر میاد، ژن مغلوب از مادر، یا برعکس گفتی ژن غالب از مادر میاد، ژن مغلوب از پدر. این همیشه همین جوریه یا یه مثال بود فقط؟
نه این فقط یه مثال بود، میتونه از مادر بیاد یا از پدر بیاد. فرضمون این بود که مثلا کروموزومی که توی مادر از مادر داره میاد به فرزند، حالا فرزند ام از این که نره یا نه، فرض کنیم هم اون کروموزوم کروموزوم جنسی نیست، کروموزوم اتوسومی هست و یعنی کروموزوم های سوماتیک هست در واقع و اتوسومی هست، اون داره از مادر میاد و حالا هر آللی رو میتونه داشته باشه، مغلوب، غالب یا هر چیزی، اونی هم که از پدر میاد بازم میتونه هر آللی رو داشته باشه، مغلوب، غالب یا همون آللی که توی مادر هست، هر کدوم از اینا رو میتونه داشته باشه. اون زیاد به
جنسیت
ارتباط پیدا نمیکنه مگر اینکه صفت روی کروموزوم جنسی باشه. صفتی که روی کروموزوم جنسی X باشه در اون صورت از مادر به فرزند میتونه بیاد، هم به فرزند ماده و هم به فرزند نر، اما از پدر نمیتونه به فرزند نر بیاد چون کروموزوم X از مادر به فرزند نر میاد. حالا ما زیاد توی اون
وادی نمیخوایم
بریم.
خب در مورد هوموزیگوت و هتروزیگوت و راجع به ژن چند قلوزایی قرار شد که واسه همون توضیح بدید.
من اجازه بدید یک کمی اصلا راجع به این بحث چند قلوزایی، چون دفعه قبلم شما سوال فرمودید موند، صحبت بکنم. مبحثی که توی چند قلوزایی در گوسفند وجود داره، ژن‌های مختلفی تالا آلل‌ها و ژن‌های مختلفی تالا کشف شدن که جهش‌هایی که باعث ایجاد چنگلوزایی شدن در گوسفندای مختلف، عمدتاً اینها در کروموزوم‌های ایکس بودن، این ژن‌ها در اون کروموزوم مستقر بودن یا در کروموزوم 5 بودن یا در کروموزوم 11 بودن یا در کروموزوم 6 بودن. خیلی از این ژن‌ها که کشف شدن در واقع یک کار جنبیشون ایجاد این صفت چنگلوزایی هست و عمده این چنگلوزایی حاصل از این ژن‌ها حاصل اختلالی هست که در رسپتورهای پروتئینی غلاف در واقع ارزم به حضور تخمک ایجاد میشه در تخمدان و این رسپتورها اختلالی که توشون ایجاد میشه باعث میشه که تخمک به تعداد زیاد تولید بشه و بیشتر این ژن‌ها که تا حالا کشف شدن گوسفندان مختلف در حالتی که حالت هوموزایگوت هستند، یعنی دو تا ژن رو دارن، اینها موجودی که از این به دست میاد، این موجود حالت اینفرتال یا غیر بارور خواهد بود. یکی دو تا از این ژن ها هستن که میتونه باروری رو ایجاد بکنه در حالتی که حیوان هوموزایگوت هست، یعنی این ژن رو هم از پدرش آورده هم از مادرش. یکی از مهمترین اونها همین فچبی هست که الان در گوسفندان افشاری ایران الحاق شده و میتونه چنگلوزایی رو هم در هتروزایگوت ها و هم در هموزایگوت ها ایجاد بکنه. پس این یه توضیح بسیار کوتاهی بود که برای این ژن ها من عرض کردم. شاید این سوال پیش بیاد که حالا چه فرقی در مورد این صفت، یعنی صفت چندگلوزایی، بین هتروزایگوت و هموزایگوت وجود داره، یعنی حیوانی که بهش میگیم هومو و اون حیوانی که بهش میگیم هترو، حالا فرض کنید که هر دوی اینها نر هست، چه تفاوتی رو داره یا هر دوی اینها ماده هست. ببینید وقتی حیوان نر شما، یعنی گوچ به صورت هوموزایگوت هست و با میش افشاری که دارای این ژن نیست، دارای ژن فچه بی مثبت نیست، آمیزش پیدا میکنه، انتظار این هست که همه برههایی که یا جنین هایی که در شکم این میش یا میش ها به وجود میاد، همشون حداقل دارای یک کپی از، یعنی حداقل نه حتما دارای یک کپی از این ژن باشن. برای اینکه هر دو کروموزوم موجود در هر دو کروموزوم 6 موجود در این حیوان هموزایگوت دارای این آلل بود، بنابراین یکی از اینا رو منتقل میکنه به بچهش که تو شکم میشی هست که خودش این ژن رو نداره. اما اگر حیوان نر هتروزایگوت باشه، یعنی گوچمون هتروزایگوت باشه، فقط 50% احتمال داره که بتونه اون قسم، اون کروموزوم رو که دارای این ژن هست منتقل کنه به بچهش، چون یه قسم، یه در واقع جفت دیگر کروموزوم فاقد این ژن هست و اگر اون منتقل بشه حیوان بدون این ژن خواهد بود، جنین بدون این ژن خواهد. بنابراین اونجا میگیم که 50% احتمال داره که این ژن رو منتقل کنه به بچهش. این از نظر حیوان نر. از نظر حیوان ماده، وقتی حیوان ماده هتروزیگوت هست، ما این انتظار رو داریم که چندگلوزایی تو اون اتفاق بیفت. میزان چندگلوزایی وابستگیش هست به تعداد تخمکی که گذاشته میشه. هر کپی از این ژن ها میتونه یه درصدی رو به تعداد تخمک گذاشته شده افزایش بده، اون رو افزایش بده.
یعنی با این حساب اگر میشه ما هوموزایگوت باشه، چندگلوزایش بیشتر از هتروزایگوت خواهد بود.
میشه که هوموزایگوت هست، چندگلوزایش بیشتره. اما این فقط بحث تخمکه، چه توی تخمک گذاشته شده مقدار درصد تخمک گذاشته شده تقریبا 2.4 برابر 2.6 برابر حالت عادی هست که در گوسفند هوموزایگوت به حالت عادی هست که تخمک گذاشته میشه.
هترو چه؟ هتروزایگوت
نسبت به هتروزایگوت این حدود 1.6 برابر میشه. خب اما فقط این معیار نیست در بررزایی، اون بره به دست اومده نهایتا معیار هست برای اینکه بتونیم ارزیابی کنیم. در اونجا تقریبا 30%، 25%، 30% میتونه میشهای هوموزایگوت بره بیشتری رو تولید بکنن، بنابراین خیلی زیاد نیست زمانی که هوموزایگوت باشه، با هتروزایگوت فرق حدود 20-30% رو خواهد داشت، نه بیشتر.
چه میشها؟ آقای دکتر، یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در حالت عادی که گوسفند ما ژن نداره، توی هر سیکل چند تا تخمک آزاد میکنه؟ گوسفند هتروزایگوت ماکسیموم چند تا آزاد میکنه و هوموزایگوت چند تا آزاد میکنه.
حتی این اعداد اعداد چارچوب داری نیستن، چون در واقع یک حالت ریاضی رو نداره این کار تخمک گذاری و آدم بگه که مثلا دوتا آزاد میکنه یه دونه آزاد میکنه، نه، در واقع در حالت عادی تخمدان وقتی که یکی از تخمک ها به حالتی رسید که هر دوی رسپتورهای LH و FSH رو داشت، در اون صورت تولید موادی رو میکنه که میزان FSH رو، ترشحش رو از هیپوفیز کاهش میده و وقتی کاهش پیدا میکنه دیگه بقیه تخمک ها نمیتونن بیان رشد کنن. بنابراین در حالت عادی یک یا دو یا دیگه حداکثر سه تا تخمک میتونه اینجوری رشد کنه و آزاد بشه. ولی وقتی که این ژن وجود داره قسمتی از کار رو در واقع رسیپتوری که اونجا هستش اون رو اخلال توش ایجاد کرده، این در واقع یک جهش، یک خلل هست. ولی در جایی داره این خلل اعمال نفوذ میکنه که باعث میشه که در واقع اون تخمک ها به جایی برسن که همشون جیرنده های LH رو پیدا بکنن و در نتیجه میتونه مثلا تا 8 تخمک رو آزاد بکنه و این تعداد در هوموزایگوت ها باز بیشتر از این هم خواهد بود. ولی این که آیا چند تا از این تخمک ها با اسپرم موقع لگا تلقیح میشه و اونا که تلقیح شدن چند درصدشون توی دیوار رحم یا در شاخ رحم میتونن جایگزین بشن و تولید جنین بکنن و اونا که جایگزین شدند و تولید جنین کردن چند درصدشون میتونن تبدیل به بره بشن و زایمان ایجاد بشه، این یه بحث دیگه ای که خب اینا رو همه رو کاهش میده. ولی انتظار این خواهد بود که مثلا هر حیوان بتونه تا 8 گلو هم بزاد، ولی این اتفاق عملا نمیفت.
توی دنیا ما رکوردی راجع به 8 گلو اینها نداشتیم؟
شاید اتفاقی داشته باشیم، من نشنیم.
آقای دکتر راجب، خب این یکی از مباحثی بود که زیاد توضیح داده سوال میپرسیدن ازش که در موردش که فرق هوموزایگوت و هتروزایگوت و اینها چیه. خیلی ممنونم که توضیح دادین. راجب تفاوت ژنتیکی توی گوسفندای دیگه هم سوال زیاد پرسیده میشه. من توی تماسایی که با هم شده راجب رومانوف، رومن، بعد بعضن راجب بعضی از گوسفندهای هندی ازم پرسیدن، فنلاندی، اینها رو پرسیدن. حالا بهشون گفتم که لینک میکنم و حتما توی این فایل صوتی راجب اون هم صحبت میکنیم. تفاوت چند گلوزایی توی این گوسفندها و گوسفند افشاری که داره ژن فک بی هستش چی هستش؟
این ژن چنگلوزایی در تقریبا در همه این جهش هایی که تا حالا کشف شده یا عمده اینها کارشون روی رسپتورهای در واقع بون مورفوژنتیک هستش که روی تخمک در اون تیپ های مختلف تخمک داره اثر میکنه تا تخمک بتونه توی تخمدان رشد کنه و آزاد بشه و آماده تلقیح بشه. همشون تقریبا دارن این کار رو انجام میدن. فرق بین این دوتا یا این در واقع فچه بی که الان توی افشاری داریم و در واقع از یه گوسفند هندی این اومده و رفته توی نیوزیلند و در گوسفند برولا این کشف شده و برای همین هم اون بی رو بحث برولا هست که اونجا نوشته شده، فکندتی برولا یا در واقع حاصلخیزی حاصل از گوسفند برولا. فرق اینها با این ژن این هست که اثر این ژن این هست که در هوموزایگوت ها اونها عمدتاً اینفرتایلن، یعنی نابارور هستن، ولی این ژن در هوموزایگوت ها هم باروری خودش رو داره و هر کدوم از ژن ها هم همونطور که در اولم توضیح دادم اثر افزایشی خودش رو در اینجا داره. ژن اینجا غالب مغلوب نیست، بلکه اثر خودش رو داره، اثر افزایشی خودش رو ایجاد میکنه و داره.
یعنی الان توی مثلا گوسفند رومن یا رومانوف و اینها وقتی که حالت هوموزایگوت میشه،
بله، احتمال داره که این اینفرتایل بشه، مگر اینکه ژن دیگه هم به اون منتقل شده باشه.
خب آقای دکتر، اگر کل صحبتهایی که انجام دادیم و توی یکی دو تا جمله بخواید برامون خلاصه وار بگید و پرونده این برنامه رو ببندیم، چی برامون دارید؟
خب توی این قسمت ما یه توضیحی دادیم راجع به این که صفات چطوری ارتباط پیدا میکنن با ژن‌ها و عرض کردم که با تولید در واقع پروتئین‌ها هست که صفات بروز میکنن و بعد در ارتباط با اینکه صفات یا ژن ها نسبت به هم چه خواصی رو میتونن داشته باشن، یکی از خواصشون رو عرض کردم نسبت به هم غالبیت و مغلوبیت هست که میتونه اثر یکی وجود یکی اثر دیگری رو مخفی بکنه و در اون صورت به اون ژن میگیم غالب. و بعد توضیح دادم که هوموزایگوت چی هست، هتروزایگوت چی هست و بعد توضیح دادم که در این گوسفند چنگلوزا که دارای ژن فکبی هست مفهوم هوموزایگوت در نرها و همچنین در ماده ها و همچنین هتروزایگوت در نرها و ماده ها در بروز این صفت به چه شکلی هست و چه فرقی با هم دیگه داره.
بله بله، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین. مخاطبین عزیز، از شما هم خیلی تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید و تا اینجا این فایل صوتی رو با ما همراه موندید. ازتون میخوام که فیدبک این برنامه رو واسه من بفرستین که برنامه های آینده رو بتونیم خیلی بهتر و منطقی تر پیش ببریم. تا درودی دیگر، بدرود.